أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين في تراب مقدمه الفداء. المحقق الإصفهاني فهم من كلام صاحب الكفاية ما فهمه، غيره كسيد الإمام، بأن قيد داء البعث وإنما هو قيد للبعث لا الموضوع له، واستدل لذلك بوجوه ثلاثة والوجهان الأخيران في الحقيقة يرجعان إلى الوجه أول. حسب كلامه أنه أولا ينصرف صيغة الأمر إلى إنشاء الطلب بداء البعث، هذا هو المدعى. دليله ماذا؟ يقول دليله أن إنشاء طلب بداء البعث هو إنشاء طلب عن إرادة جدية، بسائر دوائي يعني إنشاء طلب بسائر دوائي ليس من قبيل الجد وطلب الجدي، فلذا ينصرف إنشاء طلب إلى ما هو مراد جدا، أصالة الجد في الحقيقة يكون دليله. قلنا إن طلب الجدي إنما هو في مقابل الطلب بالحزم، الحزم الطلب تارة ينشئه المنشئ عن إرادة جدية عن جدين، وأخرى بتائي الحزم، فأكون في الثاني حازلا وفي الأول جادا، وكونه جادا لا يستلزم كون إنشاء الطلب بداء البعث، استدلاله فرع الملازمة بين كون إنشاء الطلب الجدين وبين كون إنشاء الطلب بداء البعث، هذه الملازمة منتفية، فإن إنشاء الطلب عن جدين ينقسم إلى ما هو بداء البعث وإلى ما هو بغير داء البعث. هذا الجواب الجواب الأساسي يرد على الوجوه الثلاثة التي أقامها ويأتي تفسيرها. النقطة الثانية مقتضى التحقيق في المقام أنه وضع الصيغة صيغة الأمر لإنشاء البعث عن استئلاء، ووجه أخذ الاستئلاء سبق بيانه في مادة الأمر ونشير إليه أيضا في التفسير، وأما إنشاء البعث لأنه هو المتبادر والوجه فيه التبادر، فإن صيغة الأمر إذا لم تكن محفوفة بقرينة يتبادر إلى الذهن أن الأمر بسدد البعث، هذا هو المتبادر. و هو دلیل علی وضع صیغه لانشاء البعث. النقطة الثالثة انه یظهر من سید الامام ان الملاک فی الاستعمال مجازی عدم تعلق الارادة الجدی بالموضوع له، و الا یقول الاستعمال الحقیقی و المجازی مشترکان فی کان المستعمل فیه و الموضوع له، الا ان فی الحقیقی تتعلق الارادة الجدی بالموضوع له، اما المجازی لا تتعلق الارادة الجدی بالمعنى موزوده. هذا هو كلامه وطبقه على المقام. أيضا فقال إنشاء الطلب بداء البحث هو عنصر مشترك بين البحث والتعجيز الاستهزاء وكذا وكذا سائر الدوائي. عنصر مشترك يعني بين انشاء البحث بداء البحث وغيره. لكن في صيغه الامر في الحقيقه تتعلق ارادته الجديه بالبحث، واما في سائر الدوائي تتعلق ارادته الجديه يعني لا تتعلق ارادته الجديه بالبحث، فيكون في سائر الدوائي مجازا، واما في صيغه الامر لما تتعلق اراده الجديه بالبعث يكون حقيقه. هذا اولا مخالف للمشهور، مشهور المناطق الاسوديين، و ثانيا لا مشاهده في الاصطلاح. بالاخره المشهور عرف الاستعمال المجازي باستعمال اللفظ غير موضع له، و استعمال الحقیقی استعمال لفظی غیر فی ما بوده علم، و بنا علی ان الاستعمال المجازی و الحقیقی کلیهما استعمال لفظ فی المعنی الموضوع له، هذا خلاف محب المشهور و لیس هذا امرا عقلیا او جعلیا. لا بد فی هذه المسائل ينبغي ان يكون اي فقیه و اصولی تابعا اهل الاصطلاح. و على فرد قبول هذا المبنى مع قطع النظر عن هذا الاشكال لا نسلم عدم تعلق الإرادة الجدية من المتكلم من الامر في استعمال صيغة الامر في غير موارد البحث كالاستهزاء والتعجيز والفلان. نقول ايضا في تلك الموارد تعلقت إرادة الجدية، لكن إرادة الجدية تعلقت في غير داء البحث بسائر العناوين يعني بالتعجيز أو بالاستهزاء ونحوها، ولكن في داء البحث تعلقت إرادة الجدية بالبحث. الإرادة الجدية موجودة في كلاهما في كلا القسمين سواء كان بداء البحث أو غيره. و النقطة الأخيرة أنه بقى الخلاف في أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب أو في النعت أو الغدر المشترك أو المشترك اللفظي. فعن السيد المرتضى أنه مشترك بين الوجوب والنعت صرح بذلك، وعن شيخ الطائفة أنه وضعت للوجوب لغة وشرعا، هو أيضا صرح بذلك. فبينهما أقوال أخرى، لكن مقتضى التحقيق ظهورها في الوجوب ودليل ذلك التبادر والسيرة العملية أو المحاورية بين الأغلاء، وأيضا في خصوص الأوامر الشرعية القرينة العامة العقلية الحافة بجميع الخطابات الشرعية، أيضا هذه القرينة تؤتي الظهور في الوجوب. تفصيل إن در این بحثی که داشتیم، خب محقق اصفهانی همون مبنایی که داعی وز غیر وز هست نموزون رو تصریح کرده در نهایت درایه،
تصریح کرده یعنی. و خروجش از موزون ده رو دائل بحث رو، یعنی خود دائل بحث رو از موزون ده که انشاء طلب باشد رو تصریح کرده به خروجش از موزون ده، برای همین استدلال کرده در دو سطر این تصریح رو کرده، بلافاصله در سطر بعدش گفته که سه وجه برای این مطلب هست. وجه اول همین که دیروز عرض کرده بودیم دیگه، محصلش این شد که چون انشاء طلب بدائل بس جدن هست و غیرش ان غیر جد، و هر خطاب ظهور در چی دارد؟ جد دارد، اصل در جد هست، فلذا منصرف میشد صيغه امر عند اطلاق به انشاء البحث بدائل جد، یعنی عن جده که یعنی همون بحث میشد دیگه، اثبات میشد بحث. خب ایشون در واقع در این استدلال انشاء طلب به عن جده رو مساوی گرفته، مستلزم گرفته با انشاء طلب بدائل چی آقا؟ البحث. این ملازمه رو ما میخوام نفی بکنیم، این ملازمه درست نیست. نه، انشاء طلب بدائل جد یا انشاء طلب جدی در مقابل انشاء طلب چی هست آقا؟ ان حزل هست. اگه انسان قرائنی دارد شوخی میکنه با طرف طلب میکنه، اینجا میگن الان حاضله، طالب حاضله، طلب رو ان حزلن کرده، داره شوخی میکنه. ولی اگه طرف شک بکنه که جد است، چشم میگی شوخی میکنی جدی میگی؟ توجه فرمودید؟ این قرینه اگه باشد میشه طلب ان حزلن، حزل شوخی، در مقابلش طلب چی هست آقا؟ جد. اونی که گفته اصالت الجد جاری هست چون سیره اغلا در اقوال و گفتار بر جد است نه بر حزم و برای حزم قرینه نصب میکنن، این با اصالت الجد اون حزم نفی میشد. اما این که به سایر دوایی باشد نه، منازمه ندارد، تمام موارد دیگه هم جده. انشاء طلب هم به دایل بحث جده و هم به دایی چی آقا؟ غیر دا... بله دائل بحث هم جده. اونجا انشاء طلب میکند جدن به دایی استهزا تعجیز، بله بله همه جا طلب عرض کردیم، طلب عنصر مشترک است. بله همین که گفتیم هست، همین که دارد ایشون مقابله میکنه، حتی در کلام آخوند هم بقیه طلبه، حتی در کلام آخوند بناهن علا این که ما این دائل بحث رو غیر چی بگیریم آقا؟ وزن بگیریم، خارج از موضوع الله بگیریم، یعنی طلب عنصر مشترک است بین همه، منتها اینجا دایی فقط بحث، بقیه موارد دایی چی است آقا؟ غیر بحثه، طلب عنصر مشترک همه این هست. و طلب اون دیگه طلبی است که دایی تهدیده، هم طلب است هم تهدید. بله بله طلبی است که غیر از تهدید دایی دیگه ندارد، نه دایی بحث ندارد، با این میخواد تهدید بکند، یعنی در قالب طلب میخواد چیکار بکنه آقا؟ تهدید بکنه. بله به در قالب طلب گاهی تهدید میشد، گاهی استهزا میشد، این خارج هست. پس اصلا ملازمه نیست آقا بین انشاء طلب جدی با انشاء طلب بدایی بحث. انشاء طلب جدی تارتن بدایی بحثه، همون انشاء طلب جدی یعنی جد در مقابل حزل است. در همه این مواردی که جای دیگه هم هست کسی نمیگه شوخی میکنه، این مقصود ماست. پس در هیچ که از این اقسام صدق حزل نمی کنه، حاضر نیست. پس حاضر نیست چی آقا؟ جاده دیگه، با قطعا جاده، منتاش این جاده در طلب در حقیقت دائیش چیست آقا؟ تعجیزه، استهزاست. گاهی هم دایی چی هست آقا؟ بحثه. وقتی گفتیم به دایی و خارج از منظور له گرفتیم، معناش چی میشه؟ همین میشه که اصلا طبق مبنا خود استهزاری که ایشون کرده، یعنی محقق اصفهانی که خارج از منظور له داخل در دایی میشه، خارج از منظور له، این دایی دیگه مختلف میشه. بله طلب بین همه چی هست مشترک و هیچ هم حاضر نیست. خب این روشن واضحه خیلی.
میگن اینجا مراد استعمالش مطلقه، ولی وقتی که این فردا میزنه ما متوجه میشیم اون مطلقه جدیش مطلق نبوده، مراد استعماریش مطلق بوده.
خب
این فهمیده میشه که در مقابل مراد جدی مراد استعماریه.
خب
نه حزم.
خب
اینجا هم که مرحوم اسفانی که میفرمایند که یعنی شما اصلا فهمیدید در قالب طلب داره تهدید میکنه، در قالب طلب یعنی مراد جدیش طلب نیست.
بله دیگه اب نداره، پس جدیه. اینجا هم مراد جدی چی است آقا؟ اونجا ایشون اصلا نگاه بکنید در اون نهایت ایشون اصلا طلب جدی هم ندارد، ایشون اصلا جد دارد، حرف جده، تمام محور تکی کلامش رو جده. اتفاق فرمودی؟ بله. لذا این جد رو وقتی که ما میگیم مساویس با بدایی بس، اشکال سر اینه که یعنی انشاء طلب ان جدن باشد، این مساویس با انشاء طلب بدایی بس، این ملازمه منتفیه. بله روشن این مطلب. این طرز استدلال رو در این اشکال میکنیم ما. توجه فرمودید؟ بله. این که ملازمه بندازم بین طلب به اراده جد و بین طلب بدایی بس، این ملازمه منتفی است آقا. بله. یکی از اجازه بدید، یکی از وجه اولشه. وجه دوم ایشون که اینجا داره مقدمات حکمت هست. آه کسرت استعمال چی؟
که منشأ انصراف هم که میشه نهایتا ما ظهور کلام رو به دست میاریم، چون میخوام برای اثبات موضوعنده ادعا بیاره، استدلال بیاره. خب دو چیز محتمل متفاوت هستن، ولی انصراف منشأ ظهور مشخصی که برای در طرف ابدایی برز یا
جد. اما بعض اثبات نمی کنه، اشکال میکنی؟ بله اشکال. دیروز عرض کردم به شما، دیروز هم گفته بودی، منم عرض کردم که گفتم اگر انصراف به همون معنای انصراف علی الاطلاقی که به قلب وجودی هم سرایت میدن، اشکال شما وارد میشد.
استعمال
بله 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 بله. اگر انصراف رو ایشون بگرد ناشی از حسرت استعمال، این خودش اثبات میکند حقیقت رو دیگه. نه عزیز من، کثرت استعمال
اگر به حد
خب ایشون هم همین شده مدعیش اینه، نمیتونه نفع بکنی شما، میدونم ایشون نمیتونه نفع بکنی، انصراف برسه یعنی کثرت استعمال به حدی است که به حد ظهور میرسه. خب اون کثرت استعمالی که بدون قرینه به حد ظهور میرسه، اون آیا معنای حقیقی رو دلیل نیست یا هست؟ همون مقصودشون داره تبادره علی آله. ما اگر مرادشون از انصراف این باشد که کثرت استعمالی که موجب چی است آقا؟ ظهوره. این در اطلاع این چی میشه؟ حقیقی میشه آقا. بله همین مساویست با تبادل. کثرت استعمال موجب ظهور این در اطلاع و عدم القرینه، این مساویست با چی آقا؟ تبادل دیگه. بله شاید مقصودشون این باشه. اما اگر اون انصراف علی اطلاق باشد که یبدو فی الذهن و یخطر بالبال فی بادر رای، اشکال برشون وارد هست. فهمشون درسته؟ بله. عرض میکنم که مقدمات حکمت هم همینطوره. مقدمه حکمت میگه چی؟ میگه خب اون اراده غیر جدیه آقا نیاز به چی داره؟ قرینه داره. اصلا چینش استدلالشون اینه، اراده غیر جدیه نیاز به قرینه داره، اراده جدیه دیگه نیاز به قرینه چی آقا؟ نداره، چون اساس جد هست. خب پس بنابراین این اراده جدی تعیین میشه. خب میگه سم مازا فوق اراده جدی به مقدمات حکمت تعیین میشه دیگه. خب ملازمه بین اراده جدی و بین بدای بس ما اصلا اینو نقد بکنیم ملازمه نیست. ما میگم اونجا اراده جدی است، هر جا اراده جدی هست، اراده جدی اونجا به سایر دعایی است، چون وقتی که بنابراین که داعی بس خارج از معنای موضوع له باشد، خب طلب در همه جا مشترک، اراده جدی است صارت بدای بس و اخرى به سایر دعایی. همون که اینجا بدای بس اراده جدی تعلق میگیرد، همونجا اراده جدی در اونجا به دعای غیر بس تعلق میگیرد. همین اراده جدی است اهمه. بله. و سومی ایشون هم که استقرار سیره عقلا، خب سیره عقلا که چی؟ میگه سیره عقلا اثبات میکند که این ان جده. بله ما قبول داریم، کسی منکری معنا نیست که، ما اصلا خودمون میگیم سیره عقلا بر این است که در کلمات خودشون جد هستند، سیرهشون بر اراده جدیه هست و اگر بخوان بر غیر جدی اراده بکنن قرینه نصب میکنن. خب اینو قبول داریم این رو، ولی فوقش باید برمیگرده به اون اول. لذا اون اشکال اساسی به همه این تقاریب چی میشد آقا؟ وارد میشد. بفرمایید.
اگر قصد استعمال سیره ام در غیر بحث به حدی با قرینه، شما فرمایید با قرینه به حدی برسه که به مجاز مشهور برسه،
مجاز مشهور برسد که البته خب مجاز مشهور حقیقت نیست. خب توجه فرمودید
بعد حقیقت برسه، مقدم بر حقیقت
بشه. بله مقدم بر حقیقت هیچگاه نیست، چون حقیقت معناش تبادر هست. بله اشکال نداره در مقام استظهار اگر اون مجاز مشهور یعنی بدون قرینه باشد به ذهن بیاد در عرض اون معنای وضعی، ممکن است کسی ادعا بکند این کلام چی میشه؟ آقا مجمل میشه اگر مجاز مشهور چنین باشد. البته دیگه هم منکر هستن مجاز مشهور ما نداریم، یا داخل در مجازه یا بدون قرینه قابل استعمال است و به ذهن معناش میاد. من در اصول گفتم منکر مجاز مشهور به این معنا هستیم اصلا. مجاز مشهور اگر به حد نیبرسد در اصل کثرت استعمال نیاز به قرینه نداشته باشه، اون حقیقت میشه. توجه فرمودید؟ بله. دون این خب نیاز به قرینه دارد و کثرت تا مادامی که به حد حقیقت نرسد به معنای غیر منظوره نیاز به چی دارد؟ آقا قرینه دارد. ما در اصول اینو گفتیم کاملا در بحث مجاز مشهور عام و خاص، چون بعضی گفتن استعمال عام در مابقی مجاز مشهوره، اونجا این رو عرض کردیم. خب مبنای
اعتقادی که بحث رو داخل در موضوع
لحنی، بله
این دو تا استدلال اصلا صحیح هست برای تعیین معنای موضوع لحن؟
کدوم استدلال؟
استدلال مقدمات حکمت،
بله مقدمات حکمت رو ما اینجا به یک کیفیت تایید کردیم. من در این زیر نوشتم گفتم نه، احتیاج و افادت غیر البعث الی القرینه و عدم احتیاج افادت البعث الیها یثبت وضع الامر به صیغه طلب البعثی و هو المطلوب. بله البته احتیاج به قرینه اگر داشته باشه صیغه امر، اراده غیر بس همه نیاز به قرینه داشته باشد، فرض بر این باشد، ولی اراده بس نیاز به قرینه نداشته باشد. خود همین اثبات میکند که صیغه امر وضع شده برای چی؟ آقا بس، ما این رو قبول داریم، ولی نه به طریق اراده جدی ملازمه تشکیل بدیم با اون تقریب که ایشون کرده. بله عدم القرینه بله قبول داریم این رو، اما در صورتی که برای اراده غیر بس نیاز به قرینه داشته باشیم، ولی از صیغه ام برای اراده انشاء طلب بعثی نیاز به قرینه چی آقا نداشته باشیم. اگر این فرض رو قبول کردیم این همون اثبات چی رو میکنه آقا؟ بعضی میکنه قبول داریم این رو. بله این حرف دیگریه. حرف میکنم که مختصای تحقیق چی هست آقا؟ اینه که صیغه افعل وضع شده برای انشاء طلب بعثی یا انشاء البعث، بهتر بگید انشاء البعث ان استعلاء، ان استعلاء بعدش قبلا گفتیم. فلذا اگر چنانچه کسی صیغه امر استعمال بکند قرینه ام نصب نکند، توجه فرمودید با صیغه امر ان استعلاء صافل نه التماس نه ان استعلاء، به قول معروف استعلاء یعنی جست چی؟ عالی گرفتن، به تعبیر ما فارسی اینجوری میشه جست عالی گرفتن. بله یعنی از اعمال مقام علو به اصطلاح، ولی اینکه اون استحقاقش ندارد اما این جسر رو میگیرد و ان قلوبن ان استعلاقن داره چی کار میکنه؟ صیغه امر استعمال بکند، این رو سردنش میکنه. لما امرته او اصلا در شهنت نبود تو امر بدی. فارسی هم همجور میگن آقا تو چرا دستور میدی؟ به شهنت نیست دستور بدی موافق خود رو، ولی این دستور یعنی همون امر، یعنی معادل فارسی به اصطلاح امر یا صیغه امر که امر میشد در فارسی اگه بخوام ترجمه بکنم میگم فرمان، دستور. چرا فرمان میدی تو در شأن نیست که فرمان بدی دستور بدی. فلذا عرف از او چی میفهمد آقا؟ از این صیغه همون انشاء بعث ان استعلاء میفهمد، لذا این صافل رو سرزنش میکند صیغه ام. این همون تقریبی که در ماده عرض کردیم، ما تو اونجا برای ماده بوده اینجا برای صیغه ام میاد دیگه لانوئید. لکن اینجا نکته مهم این است که ما اون چی که گفتیم معناش این نیست که ابراز اعتبار نفسانی الجعل فی عهدت المخاطب باشد. بعضی ها مرمون و سرید خویی دارد که صیغه امر وضع شده برای ابراز اعتبار نفسانی فی عهدت المخاطب. این ابراز اعتبار نفسانی یا اعتبار جعل شی فی عهدت المخاطب، مثل این که مثلا صیغه امر بکنن میگن معناش اینه چیه؟ جعلت فی عهدتی که تفعل کذا، یعنی معادل صیغه امر چی هست آقا؟ جعلت فی عهدتی که تفعل کذا. ما میخوام میگیم نه، این داخل در معنی موضوع له نیست، حالا اینکه معنای وجوب رو افاده بکند، هر چی که معنای وجوب رو افاده بکند، این دلیل بر این نیست که معنای موضوع به صيغه امره. صيغه امر افاده وجوب میکند، لکه کل ما افاده الوجوب از قبیل صيغه امر چی آقا نیست. فلذا جمله اخباریه رو ملحق کردن به صيغه امر، داخل در صيغه امر که ندونستن. از چی در ملحق کردن؟ چون میدونن مولا در مقام این هست با جمله اخباریه آقد در امرم هست که انه صدر منه فعل. توجه فرمودی؟ اما این داخل معنا موضوع به صيغه امر نیست. صيغه امر معناش انشایی هست، ایجادی هست. در جلسه قبل ما عرض کردیم فرق است بین معنای انشایی و معنای چی آقا؟ ایجادی. معنای اخباری این است که دارد خبر میده. حالا اینجا الان جمله خبریه ای که افاده وجوب میکند، آیا این جمله خبریه معنای منظومش همون معنای منظومش صيغه امره؟ خیر، فرق دارن با هم. فلذا این مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این الان عبارت است از ابراز جعل فی عهده المکلفین. داره اخبار میده لله علی الناس، یعنی فی عهده الناس. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه چی آقا؟ سبیلا. این الان عبارت است از ابراز الجعل فی العهده فی عهده المکلفین. آیا این همون صيغه امر معناش؟ نه، این یک اخباری است از تشریع. صيغه اخبار یعنی اعلان تشریع تارتن به صيغه امر، اعلان وجوب آقا ایجاب بفرمایید، اعلان وجوب اخبار وجوب، این تارتن به صيغه امر و اخرى به غیر صيغه امر. اون غیر صيغه امر معناش نیست که غیر صيغه امر همون معنی موزون به صيغه امر دارن. فلذا در وجوب ممکنه مشترک باشن، اما در معنای موضوع لای خودمون لفظ با هم دیگه چی دارن آقا؟ فرق دارن، نمیشه قیاس کرد. اگر نکته ای تا اینجا هست بفرمایید.
شما استدلال پذیرفتید نفسی که وارد میشه اینه که اگر چنانچه عالی شخص عالی زیر دست خودش بدانه مثلا وارد التماس دیگه
امر نیست دیگه، این امر نیست آقا.
حالا من میخوام عرض کنم
بله بله،
دست خودش فلانی لطف میکنی پرونده رو مثلا پراجکتونی بیاری
بله بله،
قطعا او فلان اونجا میگن اینجا عمل کرده
باشه. نه نه نه، این حرف درستی است آقا، این رو همه قبول دارن که عامر تارتن ملتمسانه میخواد طلب التماسی دارد، طلب استدعایی دارد. یعنی این حرف شما معناش این است که دیگه اصلا تصور نداشته باشد که عامر استدعا بکنه به التماس بکنه. پس طلب التماسی و استدعایی هیچ یک از اصولی نگفته است که در عالی متصور نیست. تکرار میکنم، دقت نمیکنید اشکال اعاده میکنید. طلب استدعایی و التماسی از عالی هیچ احدی منکرش چی آقا نیست. بله قرینه میذاره، اشکال نداره. کلام این است که همونی هم که قرینه گذاشته اون از قبیل امر دیگه چی آقا نیست. و ما قبول داریم بله امر بس، صیغه امر بدون قرینه حقیقت میشه در چی آقا؟ بس بس الزامی قبول داریم. اما اگر چنانچه او قرینه گذاشته همون قرینه تون صدا کیفیت ابراز یا اون الفاظی که استخدام کرده که این دیگه صیغه امر نمیشه، توجه فرمودید؟ گفتون امر نمیگن، معلومه دیگه قرینه گذاشته اونجا. بله دو تا هست. مطلب دیگری بفرمایید جناب علی. بله خب ما داریم ایشون رو نقض میکنیم دیگه، این که دیگه وسط به قول معروف که دعواست دیگه، ما داریم رد میکنیم ایشون رو دیگه، نمیگم دیگه ایشون میخوام ایشون اشکال میشه، اشکال ایشون رو دوباره شما بخواد بگید اشکال نیست، ما میگیم اشکال هست.
کسی نگفته این مطلب رو میخوام که کلن کسایی که وارد علوم شدن
بس امر عالی به ساخته بشه التماس میشه چه نباشه. نه میخوام بگم که اون التماس صدا نیازی به چی داره آقا؟ قرینه دارد، نه اینکه اصلا التماس صدا در عالی متصور نیست، اینه میخوام بگم. میخوام بگم که این معنای حقیقیش در عالی صیغه امر معنای حقیقیش نیست که از عالی صادر بشه بدون قرینه، اما اگر استدعا یا التماس باشد نیازی به چی دارد آقا؟ قرینه دارد، نه اینکه اساساً اصلا از عالی استدعا و التماس متصور. خب معلومه که از دیگه امر وجدانی خارجی است دیگه، جای انکار نیست که. بله بفرمایید شما.
مثل ماوقعه حیات اصلا که حیات و معنی حد
منفیه. بله بله، یک نکته ای هست من به شما عرض بکنم در اینجا. این معنای ایجادی گفتیم دارد، انشائی، و بین معنای حرفی و معنای انشائی بونن بعید، نه قریب، فاصله زیاد هست. چون معنای حرفی چیزی جز ایجاد و رفع نیست، یعنی معنای مستقل خودش ندارد، اصلا معنایی رو افاده نمی کند جز فقط ایجاد رفع بین قبل و بعدش. این معنای حرفیه. صرف من البسه الى الکوفه، من اینجا الان چی هست آقا؟ یعنی نه مفهوم ابتدایت رو افاده بکند، نه، اون ابتدایتی که طور این سیر است و کیفیت سیر هست که سیر ابتدا سیر باشد، این طور رو در واقع میخواد بگرد این سیر و بصره ربطشون این است که توجه فرمودید، این سیر از بصره هست، یعنی این یک معنایی است که ربط بین سیر و بصره رو، به قول اون آقا گفته که اگر چون چه من رو برداری سیر و بصره بگید هیچ معنی رو افاده نمی کنم. سیر تو بصره، سیر تو بصره که چی؟ سیر تو من از بصره میگید، اون این معنای این ربط بین این دو رو ایجاد میکنن، ربط. خب اما معنای انشایی نه، یک معنای مستقلی رو افاده میکنن. وقتی میگه بیتو و اشترای تو، که همه قبول دارن که این صیغه بیتو معنای ایجادی است و انشایی هست، این حقیقت مستقلی رو ایجاد میکند به اسم چی آقا؟ بی. اصلا معنای موزون له این صیغه بیتو و اشترای تو که معنای حقیقیش هست که ازش افاده میکند، این همون بی دیگه، بی. خب این بی به صیغه معنای موزون لهش چی هست آقا بفرمایید؟ بیع حاصل مستر، یعنی اون بحث رو برای او لذا او رو افاده می کند، معنی حقیقیشه. خب باید انشائیه. پس معانی آقا، معانی مستقله دو قسمن، به شما عرض بکنم، معانی در مقابل حرفی، بفرمایید معانی اسمی اصلا آقا، معانی اسمی دو قسمن، تارتا ایجادی هستن و اخرى چی آقا؟ انشائی. معذرت میخوام، اخباری، انشائی و اخباری، که انشائی از قبیل همون تعبیر میکنن ایجادی، ایغایی هم تعبیر میکنن، هر دو مستقلن، صیغه هم از این قبیله، منتهی مراتب در این که یک نسبتی را متضمن هستن فی الجمله، در این جهت به اون معنای حرفی اشتراک دارن. درست معنای مستقلیه، ولی متضمن یک نسبتی ایغایی هم هست بین کی و کی؟ بین عامر و اون معمول. اتفاق فرمودی، نه اینکه خودش از قبیل نسبت محض باشد، ربط محض باشد، نه، معنا انشائیون متضمن لنسبت ایغاییه. اون هم کسی که نسبت ایغایی گفته نمیخواست معنا انشائی رو نفی کند. بله، اگر کسی بگه این از قبیل معنای حرفی است، عرض حقیقی این است که این خلطه. مطلبی داری؟
همه حیات جزئیه، همه حیات جزئیه،
حیاتی که معنای انشائی رو ایجاد بکنن از این قبیله. بفرمایید.
شما معنی
حالا تقریب رو بذارید برای بعد از جلسه. اجازه بدید. بله بله، انشائی و اخباری.
قبل از انشائی و اخباری باید بگید حیات مفرد، اصلا هیئت و معنای مفرد رو دارن بگید.
عزیز من، در کل به طور کلی آقا معانی اسمیه تارتا اخباری هستن که خب مثل زیدون جاء، زیدون
خالی، زیدون جاء.
بله بله، بله، معنی اسمی ثابت هست و همداکن اخبار بعد او واقع نشده. ما میخوام بگیم که معانی اسمی که به اصطلاح متضمن یک در جمله ای هست، در یک خطابی هست، توجه فرمودی؟ بله، این از این جهت در معانی اسمی بودن مشترکن با هم، یعنی ما خواهم بگیم که مقصود اینه که معنای اخباری و معنای انشائی در این جهت مشترکن که هر دو معنای مستقل رو چیکار میکنن آقا؟ افاده میکنن که اون معنای مستقل اما معنای چی هست آقا؟ اسمیه. معنای حرفی که فقط ایجاد رفع باشد چی آقا؟ نیست. مقصود اینه دیگه، روشنه. حالا اجازه بدید که ببینیم مرحوم سید امام در اینجا گفتن آقا استعمال حقیقی عبارت است از اراده جدیه معنای موزون ده، یعنی استعمال لفظ آقا فی المعنى الموزون له، این استعمال است معنى الموزون له ها. این دو قسمه، طارت اراده جدی بهش تعلق میگیره این میشه حقیقی، و اخرى اراده جدی تعلق نمیگیرد این میشه چی آقا؟ مجازی. حالا در مان علوفی میخواد بگه در همه موارد انشاء طلب بعثی است، یعنی صیغه امر استعمال شده در معنای چی آقا؟ موزون له. منطقه در این جایی که بعث رو حقیقتا اراده کرده، اراده جدی یعنی بهش تعلق گرفته، اون بعثی که تعلقت به الارادت الجدیه هو المعنى الحقیقی، یعنی استعمال حقیقی میشد. صیغه امر آقا استعمال بشد به اراده جدی تعلق بگیرد در این استعمال انشاء بعثی رو، این میشد استعمال، استعمال حقیقی. استعمال حقیقی الان چی شده؟ استعمال و صیغه الامر فی انشاء البعثی بالارادت جدیه. و اما به غیر ارادت جدیه باشد این میشد استعمال چی آقا؟ مجازی. لذا در سایر غیر دوایی بحث اگه استعمال بشد، درسته که در معنی موزون له که انشاء بحثی هست استعمال شده، اما چون اراده جدیه بحث نیست، اراده جدیه تعجیز است و استعزا و غیر بحث، لذا اون استعمال همه میشه چی آقا؟ مجازی. ارزمان است که خب این البته خلاف اصطلاح هست، ما در اصطلاحات باید تابع مشهور باشیم، تابع اصطلاح باشیم. خب ولی اینکه حالا در از کلام سکاکی هم در یه جایی با ایشون فهمیده میشه موافقت، ولی مشهور غیر اینه. و استعمال رو مشهور به دو قسم میکنن، فی ما بوزه الله فی غیر ما بوزه الله، این از شون استعمال هست، مدلول استعمالی میخوام بگن هست. و این تعریف رو که تابع اراده جدیه باشد حقیقی و مجازی، این خروج از اصطلاح میشه، در واقع خروج مشهوره از مشهوره. و ثانیا کی گفته که اونجا اراده جدی بر نیست؟ در واقع ما خواهم بگیم اصلا اولا موزون له در اینجا که مشترک بین اینها، اونی که مشترکه انشاء طلب، در همه جا انشاء طلب، منتها این انشاء طلب رو اراده جدی هم بهش تعلق گرفته، اما دایی چی هست آقا؟ یک جا بحثه و اخرى دایی چیز دیگریه. در حقیقت اراده جدی تارتن تتعلق بالبعث، و اخرى همین اراده جدی تتعلق چی آقا؟ به غیر البعث. پس اونجا صیغه امری که در مقام به اصطلاح بفرمایید که به دایی تعجیز هست، اونجا اراده جدی هست، اراده جدی هست. پس نمیدونه میگه اراده جدی اونجا نیست، اراده جدی چیه؟ به طلبه، منتها به دایی بحثه. اگر دایی رو خارج گرفتیم، اگر داخل در موضوع لا گرفتیم که اصلا مستعمل فی اونجا نیست، یعنی معنی حقیقی نیست در غیر بحث، مستعمل فی معنی حقیقی چی آقا؟ نیست. اما اگر خارج گرفتید این دایی بحث رو از موضوع لا، خب در همه جا اراده جدی به طلب هست، منتها دایی در این موارد چی آقا؟ فرق میکنه. این یک نکته هست که خواستیم عرض بکنیم. اما مطلب مهم در اینجا این است که صیغه امر آیا حقیقت در وجوبه یا حقیقت در ندبه، یا مشترک لفظی یا مشترک معنوی. سید مرتضی میگه که حقیقت در چیزه مشترک بین وجوب است و ندب. عبارتی که در بدایع هست اون عبارت البته مناسب این مدعا نیست، مناسب این عبارته در بله در این بفرمایید که ذریعه، در این عبارت رو الان من خدمت شما عرض میکنم، این ایشون دارد که ان الذهور، بله سید مرتضی که بین ندبه دارد که ذهب آخرون الى وجوب الوقت، بعضی که اقوال دیگر رو مطرح میکند برای صیغه امر، این قول رو دارد که ذهب آخرون الى وجوب الوقف فی مطلق الامر بین الایجاب و الندب و الرجوع فی کل واحد من الامرین الى دلالت غیر الظاهر، یعنی بالقرینه، یعنی در هر کدوم بخواد تعیین بکنی باید تابع دلالت چی باشیم آقا؟ قرینه باشیم. و هو صحیح، این در ذریعه دارد صفحه 51 جلد یک صفحه 51. لذا این عبارت انسب است استشهاد بشد به کلام سید، نه اون عبارتی که در بدایع اینجا آوردیم. التفات فرمودید؟ بله. خب ایشون نمیگه، شیخ طوسی تصریح میکند که برای وجوب هست. ما عبارتش آوردیم، میگه ولذی یقبی فی نفسی، این است که این صیغه امر حقیقت است برای چی آقا؟ وجوب لغتا و شرعا. خب دلیل ما چی هست بر مختصای تحقیق چیه؟ اقوال مختلف دیگه. عرض ما این است که وجوب معنای موزونده صیغه امر. چرا؟ دلیل اول تبادر هست، یعنی وقتی که صیغه امر رو هر کسی بدون هیچ قرینه بشنود، اول ما یتبادر الی ذهنه چی هست آقا؟ وجوبه، الزام امر دیگه، این به ذهن تبادر میکنن. توجه فرمودید؟ وضع داره میگم، وضع وقتی که شد ظهورم میاد این در عدم قرینه. بله بله، تبادر 100% علامت ظهور هست، چون به ظهور وضعی میشد منتقل. عرض میکنم پس تبادره، الان من میگم این رو، این تبادره. یکم سیره اغلایی هست، یعنی بلا اختصاص بین المتشرع و غیر متشرع. این صاحب معالم استدلال کرده که در موالی به عبید عرفی وقتی که مولا امر میکند، آقا اگر عبد امتثال نکند مورد ذم و مذمت قرار میگیرد. معلوم میشد که اغلا از این امر استفاده چی بکنه؟ با صیغه امر.
این در موالی، ولی شما که فعلا شرعی
بله؟ اون حالا بذارید کنار، ما الان میخوام بگیم که استفاده وجوب رو در مرد میکنیم.
استفاده
وجوب رو اب ندارد. شما در این جا استعلا رو هم میتونید بگید که در اونجایی که سافر هم عم بکند سرزنشش میکنن، چرا عم کردی؟ معلوم میشه که ازش الزام میفهمن که تو حق الزام به مافوق خودت نداری. توجه فرمودی؟ میتونی التماس بکنی، یا التماس رو داخل در شأنش میدونن، استدعا رو داخل در شأن سافر چی آقا؟ میدانند. اما امر استعلایی الزامی که افاده وجود بکنه در شأن او نمیدونن. لذا اگه به صیغه امر مخاطب خودش رو امر بکنن، غرینه هم نصب نکنن، اینجا او رو ملامت میکنن. لما امرته؟ اینجا به معنای این است که چرا امر میکنی؟ یعنی چرا الزام میکنی؟ چرا فرمان میدی؟ چرا دستور میدی؟ مگر این فرمان دستور در عرف فارسی ما معناش الزام نیست آقا؟ الزام استفاده میکنن دیگه، لذا اینجا مذمت میکنن. پس همین مذمت این که چرا فرمان میدی، چرا دستور میدی، در جایی است که هیچ قرینه ای برای التماس استدعا نصب چی آقا نکنن. صیغه امر مجرد این که صیغه امر از صادر بشه، میگه تو چه حق داری که با حقوق خودش دستور بدی، فرمان بدی؟ یعنی تلقی و برداشت و ارتکاز و تبادر و انسباق از ذهن اهل عرف در چنین صیغه ای ولو از سافل حاصل بشه چی هست آقا؟ الزام. توجه فرمی تبادره. سیره اغلا هم که عرض کردیم، ایشون استدلال کرده تا مالا خوب هم گفته که بین اغلا اینجور سیره عملی ایشون هست، وقتی که مولا امر کند اون رو سیره اغلایی به این کیفیت سافل هم که عرض کردم، این دوتا رو با هم دیگه در کنار هم بذارید، یعنی چه از عالی باشد چه از سافلی که استعلاء هم بشد، این تقریب شده. وجه دیگر هم قرینه عقلیه است در خصوص خطابات چی آقا؟ شارع. من چندین بار در این جلسه عرض کردم در خصوص خطابات شارع که عقل حق داره بزا هم به حق عبودیت بر مولدیه شکران به وجوب نعمت های اصلیه، به قول تعبیر شیخ طوسی در اقتصاد الاقتصاد النعمت الاصلیه النعم الاصلیه، عقل حکم دارد به وجوب شکر برن اینی که به نعمه چی باشه آقا؟ اصلیه باشه. و همچنین اون کسی که به یدهی از ثواب و العقاب الخالد و هو المالک الحقیقی، به این سملاک قضاء لحق العبودیت و المولویه همیشه در تمام خطابات شارک از رسول خدا از لب مبارکش بیرون می اومد، این عقل مخاطبینش اغلا بودن و قرینه عقلی حافه به این خطابات هست. و این خطاب چی میده آقا؟ ظهور میده در چی آقا؟ الزام. چرا؟ چون موضوع حکم عقل رو متعقب میکنه، خود صیغه امر از مولا موضوع حکم عقل رو معقب میکنه. عقل حکم میکند به طاعت کی آقا؟ چی؟ به طاعت امر مولا. این امر محققه، فلذا موضوع حکم عقل محققه. یعنی این قرینه است که همیشه با این خطابات شارع هست و موجی ظهور هست در خصوص این. متاش اون دو تای اولی اسمش میدونه ظهور وضعی. توجه فرمودید؟ ما گفتیم اگر بخواید بگید اولی تبادر باشد ظهور وضعی، دومی ظهور عقلایی، و سومی هم ظهور عقلی لا بأسه، چون قرینه عقلی است اسمش میذاریم ظهور چی آقا؟ عقلی. ولی این ظهور وضعی رو تعبیر نمی کنیم، چون تبادر اونجا مستند به عقل نیست، ولی اینجا مستند به چی است آقا؟ عقل. اتفاق فرمودی اینجا میشه اسمش بذاریم ظهور چی آقا؟ عقلی. گاهی هم اگر انصرافی بگیم، یعنی قرینه عقلی صرف میکند این امر رو به الزام، این هم کسی بخواد بگه معنی ندارد، معنای انصرافی که دو معنای گفتیم، نه به معنای انصرافی که حتی قلب وجودم بتوند انصراف ایجاد میکند که وضع رو اثبات میکند، اون انصرافی مقصود نیست. انصرافی که در کلام محقق اصفهانی اگر به معنای خود ظهور باشد اسم میذاریم ظهور انصرافی عقلی، یعنی ظهور انصرافی که به انصراف حکمی چی هست آقا؟ عقلی. در حقیقت این ظهور عقلی میشه، این سه قسم از ظهور، ولیکن دوتای اول اختصاص به خطاب شرعی ندارد، اساسا از هر کسی صادر بشه این وضع رو اثبات میکند، این اخیری مختص به خطاب شارع هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اشکال اولی که امام کردید